أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرائض در ارتباط با فضائل روز عید غدیر بود. از کتاب زاد المعاد احادیثی رو خوندیم. حدیث آخر از ابن ابی نصر از حضرت رضا علیه السلام بود. اون رو هم خوندیم. یک جمله‌ای در آخر اون حدیث که جلسه قبل مطرح شد در روایات هست که بنده نمیدونم چرا مرحوم علامه مجلسی جمله آخر حدیث رو در زاد المعاد معنا نکردن، با اینکه در بهار آوردن و تمام بزرگان ما که الان بعضیشو خدمتتون عرض میکنم، تمام بزرگان این بخش آخری که بنده عرض میکنم و در این حدیث آوردن. مثلا کتاب، به عنوان مثال کتاب الغارات که نویسندش سقفیس، ابراهیم ابن محمد سقفی، تاریخ وفاتش 283 است، یعنی قرن 3 این کتابو نوشته. ایشون این قسمت آخری که میخوام بخونم و آورده، خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و در مصباح المتهجد آوردن، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال آوردن و دیگه در روضت المتقین مرحوم مجلسی اول پدر علامه مجلسی و فیض در وافی و شیخ خور در وسائل و سید نعمت الله و مرحوم سید هاشم بهرانی در حلیت الابرار و و اینها همه آوردن. حتی در ملاز الاخیار که ترجمه شرح کتاب تهذیب هست، مال خود مرحوم علامه مجلسی هست، ایشون همین بخش رو آوردن و هیچ اشاره نکردن که مثلا اینجا حدیث نیست این بخشش، یا این بخش جزء حدیث محسوب نمیشه، یا شاید کلام راوی بوده. اینها این مشخص میشه که این جزء روایت کاملا، اما خب نمیدونم چرا ایشون در زاد المعاد ترجمه نکردن، ممکنه سهوی رخ داده. و اون جمله آخر خیلی مهمه. بعد از اون همه ذکر فضائلی که حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با روز عید غدیر و فضائل غدیر و فضائل اعمال روز غدیر فرمودن، آخرش اینو فرمودن که این جمله آخری که جلسه قبل خوندی و من دو مرتبه میخونم و ادامش، فرمود: به خدا سوگند که اگر مردم فضیلت این روز را بدانند چنان که باید، یعنی اونطور که باید عارف به این روز بشن، هر آینه هر روز 10 مرتبه ملائکه با ایشان مصافحه کنند. اینو که جلسه قبل خوندیم. یه عبارت آخری داره، جمله آخری داره حدیث، که حضرت فرمودن: و لولا انی اکره التطویل لذکرت من فضل هذا اليوم و ما اعطى الله من عرفه ما لا يحصى بعدد. اگر نبود که من حضرت رضا علیه السلام کراهت دارم که طولانی حرف بزنم و طول بدم این کلام رو، هر آینه ذکر می کردم از فضیلت این روز و فضائل آنچه که خداوند اعطا کرده است به کسی که عارف به این روز هست، آن چیزهایی را ذکر می کردم که لا یحصا به عدد، اصلا به عدد نمیاد. تعداد فضائل این روز و اهمیت این روز قابل ذکر نیست. خیلی عبارت مهمی است و خیلی عبارت عجیبی است. حضرت فرمود اگر این نبود که کراهت دارم که تطویل بکنم، طول بدم کلام رو، مشخصه چرا حضرت کراهت دارن تطویل رو، به خاطر اینکه مستمعین و شنوندگان تحمل این فضائل رو ندارن. حضرت فرمود اگر این نبود که من کراهت دارم، ذکر میکردم از فضیلت این روز و ذکر میکردم آن چیزهایی رو که خدا به عارفین به این روز اعطا میکند، چه مقدار ذکر میکردم؟ اونقدر ذکر میکردم که به عدد نمیاد. اینم بخش آخر حدیث قبل که بنده بعدن دیدم که این بخش هم بوده، دیگه گفتم حتما لازم هست تذکر داده بشه. بعد مرحوم علامه مجلسی وارد بحث زیارت امیرالمؤمنین در روز عید غدیر میشن. ایشون میفرماید که زیارت حضرت امیر علیه السلام در این روز فضیلت بسیار دارد از نزدیک و دور، و موافق روایت صفوانی و غیر آن، یعنی غیر صفوانی، اگر از دور زیارت کنند، دو رکعت نماز زیارت به جا آورند و در رکعت اول سوره انا انزلناه فی لیلت القدر و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد بخوانند، پس این دعا را بخوانند. که مراجعه بفرمایید، دعا رو نگاه بکنید، ذکر فضائل امیرالمومنین است. اللهم صل علی ولیک و اخی نبیک و وزیره و حبیبه و خلیله و موضع سره و خیرته من اسرته و وصیه و صفته و خالصته و امینه و ولیه الی آخر. پس زیارت حضرت امیر علیه السلام در روز عید قدیر از راه دور هم مستحبه. بعد که این دعا رو میارن، یک صفحه است تقریبا، بعد علامه مجلسی میفرماند که و اگر اشاره کند به انگشت شهادت، این انگشت سبابه، به جانب قبر شریف آن حضرت و این زیارت را بخواند بهتر است. یعنی خوبه که انسان از راه دور غسل زیارت بکنه، دو رکعت نماز به جا بیاره که سوره انا انزلنا رکعت اول و سوره قل هو الله هست، بعد اشاره بکنه، ایستاده باشه بهتر، نشسته باشه میشه، بالای پشت بام بره میشه، تمام اینها دستوراتی داره، مشکلی نداره. بعد اشاره بکنه به انگشت سبابه به سمت قبر حضرت امیر علیه السلام، قبر مطهر حضرت، و این زیارت رو بخونه: السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، تا آخر زیارت امین الله. ایشون میفرماید تعبیر مرحوم علامه مجلسی این بود که بهتر است این زیارت رو بخونه، بهتره. اون کسی که زرنگ باشه هر دو رو انجام میده، چون دو صفحه از کاری هم نداره، متوجه حضرت امیر میشه، هم اون دعا رو میخونه و هم این زیارت رو. و اگر بعد از نماز اول این زیارت را به عمل آورد و آخر آن دعا را بخواند، شاید بهتر باشد. چرا میفرمان شاید؟ چون دستور خاص که نداره، ولی خب طبیعتا اول زیارت انجام میشه، معمولا بعد دعا انجام میشه. این هم بخش دوم کتاب زاد المعاد در ارتباط با قدیر که مربوط به زیارت میشه. بعد یک فصل دیگه ایشون وارد میشن در ارتباط با باز فضیلت شب و روز عید قدیر، منتها با روایات دیگری و به نحو دیگری. توجه بفرمایید این مقدارم بخونیم که بسیار بسیار زیبا و مهم روایاتی آوردن. میفرماد و شب قدیر نیز شب بسیار مبارکی است و در شب نیز مناسب است که این زیارت را به عمل آورند، همین زیارتی گفتیم، و نمازی در شب وارد شده است. ایشون میفرماد چون سندش معتبر نبود ایراد ننمودی. و اما فضیلت روزه داشتن و تصدق کردن، صدقه دادن و افطار روزه دار نمودن در این روز، در این ابواب احادیث بسیار است. خیلی روایات زیاد در ارتباط با روزه گرفتن و صدقه دادن و افطاری دادن در این روز هست. از جمله آنها این روایت است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که روزه روز عید قدیر برابر است با روزه عمر دنیا، که اگر کسی به قدر تمام دنیا عمر بیابد و روزه بدارد، روزه این روز برابر است با ثواب او و ثواب همه اون روزها، و روزه اش برابر است نزد خدا با 100 حج و 100 عمره. به به، انسان حظ میکنه که میبینه این روز عید قدیر و روز ولایت امیرالمومنین چقدر عظیم است و چقدر غیر قابل تصور ماست. بعد حضرت فرمود و این عید بزرگ خداست، یعنی بزرگترین عید خداست، و خدا نفرستاده است پیغمبری را مگر آن که این روز را عید کرده است و حرمت آن را دانسته است، و نامش در آسمان روز عهد معهود، عهد گرفته شده، عهد معهود، عهدی که مورد عهد واقع شده، و نامش در زمین روز میثاق مأخوذ، یعنی میثاق و پیمانی که گرفته شده از مردم، اخذ شده که باید همه بر این پیمان بمانند، و جمع مشهود است، یعنی اجتماعی که مشهود بود، واضح بود، آشکار بود، و هر که در این روز مؤمنی را افطار فرماید ثواب کسی دارد که 10 فعام را طعام دهد. 10 فعام، هر فعامی 100,000 کس است، یعنی 10 تا 100,000 نفر رو انگار افطار داده، و ثواب کسی را دارد که طعام و آب دهد به این عدد که مذکور شد، یعنی 10 فعام از پیغمبران و اوصیای ایشان و شهیدان و صالحان را در سال قحطی، یک سالی قحط باشه، بعد پیغمبران، اوصیای پیغمبران، شهدا، صلحا، بزرگان، اینها روزه باشند، کسی تمام اینها رو دعوت کنه و افطاری بده. افطاری دادن در روز قدیر اینقدر فضیلت داره. حالا به یک نفر تازه افطاری بده، حالا در روایت دیگه هست میرسیم، تازه به یک نفر افطاری بده اینقدر فضیلت داره. اگر حالا به 10 نفر افطاری بده، به 50 نفر افطار بده، دیگه خدا میدونه. بعد حضرت فرمود و یک درهم که در این روز تصدق کنند برابر است با 100,000 درهم که در روزهای دیگر تصدق کنند. پس فرمود که شاید گمان کنی، حضرت فرمود به راوی، فرمود شاید گمان کنی که خدا روزی را خلق کرده است که حرمتش از این روز بیشتر باشد؟ یعنی آیا گمان میکنی روزی بزرگتر از این روز هست؟ بعد خود حضرت فرمود نه والله، نه والله، نه والله. اصلا نیازی به این ستا نوالله نبود. همون که حضرت اون سوال رو مطرح کردن، برای کسی که عارف و بصیر باشه جواب معلوم بود. یعنی حضرت فرمود آیا خدا روزی با عظمت‌تر به لحاظ حرمت و احترام از این روز خلق کرده به نظرت؟ یعنی معلوم که حضرت میخوان بگن خلق نکرده، خب کافی بود. مجدد فرمود نه. یک نه میفرمود کافی بود. سه بار فرمود نه. باز قسم جلاله هم یاد کرد، نه یک بار، سه بار. ببینید چند تا تأکید، سه تا نه و سه تا والله. یک والله امام اصلا، خب ببینید چقدر حضرت با تأکید غلیظ و شدید دارن میفرماند خدا روزی خلق نکرده که حرمتش از این روز بیشتر باشه. بعد میفرماد و به روایت دیگر فرمود، در روایت دیگر در خصال صدوق هست، میفرماد که حضرت صادق فرمود روزش برابر است با 60 ماه از ماه‌های حرام که روزه بدارند، و فرمود که روز عید و سرور و شادی است. عید و سرور و شادی، روزش برابر 60 ماه اینطور. و به سند معتبر از فیاض ابن محمد منقول است که گفت در روز عید غدیر در مرو در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم و آن حضرت در آن روز مخصوصان خیشان و اصحاب خود را جمع کرده بود و ایشان را نگاه داشته بود که در شب افطار کنند و به خانه های ایشان طعام و زرها و خلعتها فرستاد. ببینید حضرت چطور عید گرفتن، امام رضا علیه السلام چطور عید گرفتن. اولا همه را نگه داشتن برای افطار و به خانه های ایشان طعام و زرها، یعنی طلا، و خلعتها، لباسهای نو فرستاد. حتی انگشتر و کفش نیز فرستاد و به ایشان خلعتهای فاخر شفقت فرمود و ملازمان و خدمتکاران خود را جامه های نوع بسیار نفیس پوشانیده بود و فضیلت این روز را برای مردم نقل می فرمود. از جمله آنها این بود که حضرت رضا داشتن به اون اطرافیانشون اینجور می فرمودن که در بعضی از سالهای خلافت حضرت امیر روز جمعه با عید غدیر در یک روز جمع شد. امام رضا علیه السلام داشتن تعریف میکردن که یک سالی در دوران خلافت امیرالمومنین یک روزی شده بود که هم جمعه بود، یعنی نماز جمعه باید اقامه میشد، خطبه نماز جمعه بود باید انجام میشد، هم روز عید غدیر بود. پس بعد از 5 ساعت که از روز گذشت، حضرت بر منبر بالا رفت و خطبه طولانی خواند. امام امیرالمومنین رفتن خطبه طولانی خوندن و فضائل روز غدیر را بسیار بیان فرمود و نامهای بسیار از برای این روز ذکر کرد. خب همین قسمت رو من عرض بکنم. سند این حدیث که ایشون میفرماد به سند معتبر، بله دیگه تعبیرشون بود به سند معتبر، این رو مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد آوردن، بنده نمیخوام وارد بشم الان، اما اون خطبه‌ای که امیرالمومنین خوندن به حق مشتمل بر فضائلی از اهل بیت هست که نظیر نداره، مثلش در روایات نیست. خطبه بسیار بسیار عجیبی است که در حقیقت به تعبیر بنده امیرالمومنین علیه السلام عیدی دادن به همه شیعانشون این معارف رو. خب ولی اون بخش به جهت اینکه مستقیم مربوط به عید غدیر نیست، خود مرحوم علامه مجلسی اون بخش رو دیگه مطرح نکردن، که اون خطبه طولانی رو مطرح نکردن. اما اون بخش آخر که خطبه تمام میشه، حضرت امیر علیه السلام رو کردن به اصحابشون و به اطرافیانشون که براشون خطبه میخوندن، این مطالب رو فرمودن. خیلی دقت بفرمایید، عرضم تمام. پس فرمود که، پس حضرت بعد از اون انجام اون خطبه این نکات رو فرمود به مردم، فرمود بعد از انقضای این مجمع، یعنی وقتی نماز جمعه تمام شد و خطبه تمام شد، این جمعتون به هم خورد، برگردید به خانه های خود و توسعه کنید بر ایال خود و احسان و نیکی کنید نسبت به برادران مؤمن خود و در خانه های خود برادران مؤمن را جمع کنید و نیکویی کنید نسبت به ایشان و یکدیگر را تهنیت و مبارک باد بگویید و نیکی و احسان کردن در این روز مال و عمر را زیاد می کند و مهربانی با یکدیگر کردن موجب مزید رحمت الهی است و تا می توانید بخشش و احسان کنید به ایال خود و برادران مؤمن خود و اظهار شادی و خوشحالی کنید و هر که امید احسان از شما دارد در حق او تقصیر مکنید و ضعیفان و فقیران و غلامان و کنیزان را با خود برابر کنید، به درستی که دادن یک درهم در این روز برابر است با 200,000 درهم و حق تعالی زیاده نیز عطا می کند و روزه این روز را حق تعالی سنت گردانیده و ثوابش را مانند ثواب کسی گردانیده که از اول دنیا تا آخر دنیا عبادت کند، به آن که روزها را روزه بدارد و شبها به عبادت بایستد. و کسی که برآورد حاجت برادر مؤمنی را پیش از آن که او اظهار کند و از روی رغبت و خواهش به او نیکی کند، چنان باشد که این روز را روزه داشته باشد و تمام شبش را عبادت کرده باشد. و هر که در شبش مؤمنی را افطار فرماید، چنان باشد که 1,000,000 پیغمبر و صدیق و شهید را افطار فرموده باشد. پس چگونه باشد ثواب کسی که متکفل احوال چندین نفر از مردان مؤمن و زنان مؤمن باشد؟ یعنی یک نفر اینقدر فضیلت داره، چه برسه به اینکه تعدادی باشند. و هرگاه چنین کند، من ضامنم بر خدا که امان یابد از کافر شدن و فقیر شدن. الله اکبر. و اگر بمیرد در آن شب یا در آن روز یا بعد از آن تا عید قدیر آینده بدون آن که کبیره بسیار بدی بکند، البته آمرزیده است. و هر که قرضی بکند در این روز برای برادران خود، من ضامنم بر خدا که اگر او را زنده بدارد یا بمیراند، آن قرض را از او متحمل شود و از دوش او بردارد. یعنی خداوند قرض را ادا میکنه. کسی قرض داره، من آبرویی دارم برم برای این کس قرض بگیرم، از کسی بهش بدم، حتی اگه اون فرد نتونه پس بده، خود خداوند ضمانت کرده، امیرالمومنین ضمانت کرده که خدا ادای قرض میکنه. و چون با یکدیگر ملاقات کنید، مصافحه کنید، دست بدید و به زبانها یکدیگر را تهنیت بگویید، یعنی مبارکباد به زبان بیارید. و آنچه گفتم حاضران به غائبان بگویند و توانگران یعنی پولدارا اغنیا رعایت کنند فقیران را، و اقویا یعنی آبرومندها، پستدارها، اونایی که مقام دارن، شهرت دارن، قدرتی دارن، دستگیری کنند ضعیفان را. بعد امیرالمومنین فرمود حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به همه اینها امر فرمود. خب این حدیث بسیار مهم هم تمام شد. واقعا حدیث مهمی بود و مطالب مهمی در برداشت. به جهت اختصار و برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه و بنای ما به این بوده که صرفا روایات رو یک دور در این زمینه ببینیم، بنده دیگه توقف زیاد نمی کنم و توضیح نمی دم. اما پیشنهادم این هست که چندین مرتبه این فایل ها گوش داده بشه، همش کلمات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، و نیاز هست که ما دور بکنیم، یادمون بمونه، تکرار بکنیم، دقت بکنیم، فکر بکنیم. با این سرعتی که بنده میخونم و شما گوش میدید، بالاخره ممکنه که مسائلی از ذهن انسان غافل بشه، ذهن انسان از بعضی از مسائل. و حیفه گاهی یک جملهش انقدر مهم، انقدر کارسازه و انقدر میتونه عاقبت انسان و مسیر زندگی انسان رو جابجا بکنه که انسان حیفش میاد. بنابراین توصیه حقیر این هست چندین مرتبه این فایل ها رو گوش بفرمایید. باز انشالله تا جلسات آینده نکات دیگه‌ای در ارتباط با قدیر از کتاب زاد المعاد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.